بندگان محترم، منتها به دلیل ضیق وقت فرصت نشد. اگر اجازه بفرمایید خیلی بله. مختصر
خواهش
میکنم. من روایتی از در واقع چون روز جمعه است و متعلق به آقای امام زمان ارواحنا فدا، روایتی رو از حضرت خوندم پیرامون در واقع ترغیب حضور شیعیان به مسجد مقدس جمکران، که حضرت فرمودن به حسن مصلی جمکرانی که قل للناس لیرغبوا الی هذا الموضع و یعذروه، یعنی ای حسن مصلی این پیام من رو به مردم برسون، به این مکان رغبت کنند و او رو گرامی بدارند. یعنی این یکی از وظایف شیعیانه که مسجد مقدس جمکران رو در واقع گرامی بدارند و مشرف بشن به این مکان مقدس. بالاخره اینجا هم خانه خداست، هم در واقع نماد خلاصه توسل و توجه به حضرت ولیعصر ارواحنا فدا هست و هم یک مکان توحیدیه، چون اینجا تقریبا در تمام طول شبانه روز این مکان مقدس باز هست، درب مسجد بروی همه عزیزان زائرین و علاقمندان باز هست و همیشه افرادی از مؤمنین و مؤمنات در حال اقامه نماز در این مکان مقدس هستند، اون هم با 200 بار ذکر ایاک نعبد و ایاک نستعین و اون 7 مرتبه قل هو الله احد که نماد در واقع توحید هست، در این مکان مقدس داره قرائت میشه و اقامه میشه. من اگر اجازه بفرمایید هر وقت فرصت من تمام شد به من تذکر بدید، من کلام رو قطع میکنم. من در واقع سیره علما و بزرگانی که و مراجعی که حالا چه از دنیا رفتن به رحمت الهی پیوستن و عزیزانی که بزرگوارانی که در قید حیات هستن، من 2-3 مورد رو با توجه به فرصتی که در اختیار هست خدمت شما عرض میکنم که نگاهشون به مسجد مقدس جمکران به چه شکل بوده. اول اجازه بفرمایید از مقام معظم رهبری شروع بکنم. ایشون میفرمایند در ارتباط با مسجد مقدس جمکران این عبارات رو به کار میبرن که این مکان پایگاه عظیم تشیعه. این مورد اول. مورد دوم میفرمایند که رفتن به مسجد مقدس جمکران سازنده است و شما را پولادین میکنه. این در واقع گزیده‌ای بود از فرمایشات مقام معظم رهبری. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی باز یکی از سخنانشون که پیرامون مسجد مقدس جمکران بوده و ثبت شده این هستش که ایشون فرمودن من 40 شب چهارشنبه موفق شدم در این مکان مقدس در مسجد مقدس جمکران بیتوته کنم و مکررن کراماتی را در آنجا مشاهده کردم و بعد از مسجد سهله بهترین جایی است که منسوب به حضرت ولیعصر ارواحنا فدا هست.
بله.
باز مرحوم آیت الله بهجت میفرمایند در ارتباط با مسجد مقدس جمکران که مسجد جمکران بی‌نیاز از معرفی است و این مسجد خودش انسانها را هدایت میکنه. بله. و همینطور سایر بزرگان علما و
خیلی هم عالی استفاده
مراجع.
کردیم. بسیار ممنون، سپاسگزارم جناب آقای معصومی بزرگ. حالا با فرصت محدود و اندک اما همیشه کلام شما پربار هست. سپاسگزارم. التماس دعا داریم. خدا نگهدار شما. ان شاء
الله خدا نگهدار. صفوه للاله بين الانام اهل بيت الرسول اهل المقام يهدون عترات الهادي آفتاب آینه ی سایه ی دیوار شماست، ماه چون چشم من دل شده بیدار شماست، شهریاران جهانی دو خدا می دانم هستی از روز ازل تکیه به دیوار شماست، نفحات بهشتی در باغ ایمان شده از عشقتان سبز، دنیای انسان مستیم مستیم از این عشق سوزان. صفوه للاله بین الانام اهل بیت الرسول اهل المقام یهدون.
30,000 باران امید بیا که بی قرار توییم، بیا که سر به فرمان توییم، بیا که جمعه است و امید به باران رحمت واسعه الهی داریم. مینو سادات طبایی از خانه پدری در تهران. من هم یک مسلمانم، خطاب به تمام امتهای اسلامی با نام خداوند بزرگ و پیامبرش هرچه زودتر ریشه این غده سرطانی صهیونیسم را بخشکانید. لبک یا مهدی، آقای محمد سلگی از نهاوند. 916-54-58 آقای نعمت الله اسمی‌زاده از بهبهان. هفته دفاع مقدس گرامی باد، یاد شهدای دفاع مقدس جاودان باد، به امید پیروزی حزب الله و مقاومت. و 916-76-65 آقای عدنان صقلی از آبادان. حامیان امروز رژیم صهیونیستی بدانند که مردم غیور فلسطین و لبنان با تکیه بر قدرت ایمان دقیقاً مثل سربازان 8 سال دفاع مقدس با نبرد نابرابرانه مهر بدنامی که به دلیل حمایت از صدام بر پیشانی حامیانشان نشست، بر پیشانی حامیان سردمداران صفاک رژیم صهیونیستی نیز خواهد نشست. حامیان دیروز صدام و امروز رژیم صهیونیستی مجدد شکست خواهند خورد انشاءالله. خیلی ممنون، سپاسگزارم. در محضر جمهور جمعیت الاسلام و المسلمین استاد سید احمد روحانی هستیم. بفرمایید، خواهش میکنم.
در آیه 4 سوره مبارکه صف بحث محبت خدا مطرح شد. در تفسیر نور جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای قرائتی، خداوند انشاءالله سلامتی کامل به ایشون عنایت کند و این وجود با برکت انشاءالله به عافیت کامل برگردن و ما از وجودشون دوباره بهره مند باشیم، یه نکته زیبایی رو اشاره فرمودن که چون جهاد امریست بسیار سخت، این که آدم بخواد از جانش بگذره، از زندگی و حیاتش که اون علاقمند بگذره در راه خدا، یک انگیزه قوی میخواد و خداوند با آوردن جمله ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله بحث محبت رو مطرح میکنه تا این انگیزه در این جهادگران و این مبارزان و این انسانهای شایسته بیشتر بشه، قوت بیشتری پیدا بکنند و انگیزه بالاتر برد، چون میدونند که این راه، راه محبت خدا رو جلب کردن. مؤمنان مجاهد دوستداران خداوند هستند، در راه او دارن جهاد میکنند، یا قاتلون فی سبیله، خداوند هم اونها رو دوستشون میدارد. با ان الله یحب، این جواب خدا در مقابل اون تلاشون هست. اما خب عرضم این است که آیات زیادی در قرآن هست که ما رو به جهاد ترغیب میکنه. همین الان دوست عزیزم جناب آقای معصومی از مسجد جمکران که محبت کردن گزارشی از برنامه هاشون دادن، گفتن که ما در این شبهای هفته دفاع مقدس آیاتی از قرآن که بحث جهاد و مقاومت داشت، یعنی میخوام بگم آیات زیادی هست، اینا رو مورد بحث قرار دادیم. حالا یکی دیگه از این آیات در سوره مبارکه انفال است که اشاره داد و اعدوا ما استطعتم من قوه، تلاش خودتون رو انجام بدید، هرچی امکان دارید در مقابل دشمن با آمادگی کامل باشیم، چه از باب وسائل و ابزارهای جنگی، چه از باب تاکتیک‌های جنگی، چه از باب دانش‌های جنگی و همچنین پشوانه‌هایی که لازم این جهاد هست، صنعت هست، نیروهای کاری هست، تلاشگرانی که در عرصه‌های فرهنگی تلاش می‌کنن، در عرصه‌های اجتماعی تلاش می‌کنن، اینا همه با هم دیگه باید دست به دست بدن تا اون استطاعت واقعی از قوت و توان رو انشالله به ظهور برسونن. و این احتیاج دارد که همه مردم ما، همه جامعه اسلامی، همه امت اسلامی، همشون رو ید واحده در نظر بگیریم. همونطور که الان مثلا در ایام هفته دفاع مقدس هستیم و دو سه روزی هست از هفته وحدت هم عبور کردیم، بحث وحدت و دوری از تفرقه رو مطرح کردیم و اونجا هم اشاره داشتن بزرگان ما که باید وحدت در بین مسلمان ها برقرار بشه. حالا هم میگیم در جبهه های مبارزه با دشمن این وحدت باید ظهور پیدا بکنه و اون تفرقه و دور بودن از مکتب دین و اینها رو کنار بگذارن، همه با همدیگه ید واحده بشن و تمام نیروهاشون رو به همدیگه ضمیمه بکنن تا یک مشت محکم آهنینی در مقابل دشمن برپا بشود که بنیان مرصوص، یعنی یک بنا و ساختمان آهنین محکم شد، رس و رساس یعنی سرب. در زمان گذشته مهمترین فلزی که قوی میدونستن اون سرب بوده. در هر صورت بنیان مرصوص حالا تعبیر میشه ازش به مشت آهنین محکمی که در مقابل دشمن درش خلل ایجاد نشه. بر صورت برای اینکه انسان به اون استطاعت برسد و عد و مستطعت من قوه، یه بخشش برمیگرده به مرکب ها و اسباب و وسائل. لذا بعدش فرموده به رباط الخیر، اسباتون رو محکم ببندید، نیروهاتون که قوی هستن باید مرکب های قوی هم داشته باشن. خب حالا اون ساختارهای نظامی که ما داریم، بچه های خیلی قوی، فرمانده های بسیار آگاه، هوشیار و ارزشمندی که ما داریم، در هم ارتش جمهوری اسلامی، هم در سپاه، هم در نیروهای دیگر امنیتی و دفاعی ما، که همشون واقعا شخصیت های بی نظیری هستن از نظر قوت و توان رزمی و کارهای مختلف تاکتیکی. اما غیر از این ابزار و وسایل خوبی هم میخواییم که الان ساخت انواع موشک ها و انواع وسایل رزمی و ماشین ها و اینا همش مقدمه همین مقاومت جامع در مقابل دشمن هست، چون دشمن دست از سر ما بر نمیداره.
بله.
طبق آیات قرآن اینا شب و روز در توطئه هستن، یک آن از ما غافل نمیشن. ما هم متقابلا باید همین قدرت نظامی و قدرت فکری و فرهنگیمون رو با همدیگه به روز نگه داریم و این ید واحده رو درست بکنیم. لذا فرموده شما اینطور باشید، ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن، که با این کار عدو خدا و عدو شما به وحشت بیفته. بارها دوستان ما، بزرگان ما، رهبر عزیزمون فرمودن که این وسایل و ابزار جنگی ما مال حمله به دشمن یا مثلا تجاوز به کشورهای دیگه نیست، برای دفاع آماده کردیم ما خود. این آیه قرآن به ما میگه.
بله.
قرآن میفهمد که برای اینکه دشمن به وحشت بیفته به شما حمله نکنن، چون تا شما یک خود در نقطه ضعف قرار بگیرید، یک دونه علامت و نشانه از ضعف، حتی در یک مذاکره، در یک سخنرانی که گاهی وقتا از بعضی زبانهایی که یک خود توجه کمتری دارن شنیده میشه، از یک خبرنگاری توی روزنامه یه چیزی، اونا زود اونو در جهان انتشارش میدن که ایران عقب نشینی کرد، مسلمان ها چنین شده، یعنی اینا دستوردار نیستن. باید جوری حرکت کنیم که ترهبون به عدو الله و عدو بکن. نکته جالب اینجاست که میگه موضوع شخصی نیست که من به خاطر مثلا خودم یا به خاطر خانوادم یا به خاطر یه منطقه به اسم کشور، نه، عدو خدا رو.
بله.
خدا ملاکه و حرکت به سمت خدا ملاک است. این تعبیر و عد دوره هم مستدت و منقوبه با اون هدف است که دشمن خدا جرأت نکند که به جامعه اسلامی و به امت اسلامی در هر جایی که هستند، هر نقطه‌ای که هستند، بخواد چشم طمع داشته باشد. و ببینیم که الان اگر این امت اسلامی اون وحدتی رو که پیغمبر نوید دهنده اون بود می داشت، الان مردم غزه و فلسطین اینجور در سختی و رنج نبودن. متاسفانه سردمداران حکومت‌های اسلامی در این عصر و زمان اسمی از اسلام به یدک می‌کشند. حقیقتشون که بایستی دفاع از امت اسلامی باشه ازشون دیده نمیشه و این جای تأسف دارد. اگر پیغمبر الان در میان ما حضور ظاهری داشت، چه رنج و مصیبتی از این رفتارها و از این سخنهای بی جایی که گاهی از این سران کشورهای اسلامی میگن میکشید نمیدونم. امیدوارم که امام زمان روحی الله الفدا دعای خیرش پشتوانه همه امت اسلام باشد و دشمنان جنایتکار رو خار و زبون نماید. خدای متعال
انشاءالله. خیلی ممنونم. یک پیامک بخونم و بعد انشاءالله آیه 60 سوره مبارک انفال رو که جمهور استاد روحانی اشاره کردن بشنویم. 911-78-34 نوشتن که یک ضرب المثلی هست که بیشتر آذری زبان ها اون رو به کار میبرن، این هست که میگن فلانی با دست خودش قبرش رو میکنه و قبر شده رو آماده میکنه. در واقع برای کسانی کاربرد داره که ظلم میکنن، هر کاری که دلش بخواد انجام میده. نمونش صدام جنایتکار رو دیدیم و حالا هم رژیم جعلی صهیونیستی بمب رو به سر کودکان معصوم میریزه، نسل‌کشی میکنه و به فکر تاوان دادن این جنایت ها نیست که آن روز فرا میرسد. خیلی ممنونم از این شنونده ارجمند و عزیزمون. اینجا باران امید، ساعت 9:45 دقیقه است. بشنویم آیه 60 سوره مبارک انفال.
وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأنفسكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم
ای امام مهربانم، تو می آیی و ریشه ظلم را می خشکانی و شهد شیرین عدالت را بر تمام جهانیان می چشانی. تو می آیی و جانی دوباره به بشریت می بخشی. تو می آیی و آه مظلومان را دامنگیر ظالمان می کنی. تو می آیی و بدعتها را در هم می شکنی. تو می آیی و بهار ایمان را در سراسر عالم به ارمغان می آوری. تو می آیی و آدمیان را به چکاد معرفت می رسانی. ای زنده کننده اسلام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، ای حاصل دردهای علی علیه السلام، ای امید دل فاطمه سلام الله علیها، ای فریاد سکوت حسن علیه السلام، ای خونخواه حسین علیه السلام، تو می آیی، آری تو می آیی.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح.
بله دوستان، آیه 60 سوره مبارک انفال رو شنیدیم و خب توضیحات جناب استاد روحانی بزرگوار. این که آیه 60 سوره مبارک انفال آیه است که در واقع نشان لباس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم هست و اگر مطالعه داشته باشیم میبینیم این آیه برگرفته از سخنان امام راحل هست که قرار شد علامت در واقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشه و در دیدارهایی که برخی از رزمندگان با امام داشتن میگفتن وقتی مایوس میشدیم یا حالا هجوم و فشارها زیاد بود، امام میفرمودن که ما مشکلات زیادی داریم ولی چون خدا با ما هست هیچ مشکلی نداریم و شما هم در خدا قدم برمی‌دارید، من هم دعا می‌کنم که خدا شما رو تایید بکنه و به پیش برید و وظیفتون رو انجام بدید. و امروز می‌بینیم که به هر حال این آیه داره بهش عمل میشه، یعنی تقویت، هم تو که جمع سر روحانی بزرگوار هم اشاره فرمودن، تقویت نیروها، تقویت در واقع سامانه‌های دفاعی، تسلیحات نظامی، همه و همه برای پاسداری از دین هست. استفاده می‌کنیم از مسئله‌تون رو استاد بفرمایید.
بله، همینطور که آیه قرآن ما رو داره راهنمایی میکنه که بایستی تمام توانمون رو بر مقابل دشمن آماده کنیم و آمادگی کامل برای همه جور مبارزه با دشمن داشته باشیم، بعضی از افراد حالا شاید سر بیخردی یا کنکوت فکری یا برها روشن فکری بیمایهی میگن که الان دیگه دوران مذاکرات هست و دوران صحبت هست و گفتگوها هست و احتیاجی به وسایل ابزار جنگی نداریم. اما این آیه شریفه میگه شما باید آنچنان قوی باشید، این قدرت شما، این در واقع جمعیتی که پشوانه و ابزارها و وسایل جنگی پیشرفته در میدان مذاکره هم حضور پیدا میکند، این مذاکرهشون یک مایه قوی پیدا میکنه، دشمن در مقابل اینها همون رعب رو داره. بنابراین اگر که حتی ما به فکر مذاکرات هم با بعضی از حالا کشورها و دشمنها باشیم، بایستی بدانیم که اگر پشتوانه نظامی داشته باشیم و به آیه شریفه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه عمل کرده باشیم، اونجا قدرت، به قول امروزی قدرت چانه‌زنیمون در میدان مذاکره هم افزایش پیدا میکنه. در تعبیراتی که از این آیه ما در تفاسیر میبینیم، یه بخشی از اون رو در تفسیر نور برای ما بیان کردن، میفهمن که اون ایجاب رعب در دل دشمن به هر وسیله‌ای باشه، حتی به صورت ظاهری هم باشه، ارزش داره و سبب میشه که ما قدرت در واقع گفتگو در میز مذاکرمون هم بالاتر بره.
میگه همین منافعی که انجام میشه همه این هم میتونه جزئی
باشه. بله همینطور در بینه. حتی تعبیری دارن که برای اینکه دشمن دچار رعب و وحشت بشه، ما بیایم به زنان و کودکانمون هم آموزش نظامی بدیم. آموزش نظامی به معنی که اصل باشه در کل حرکت جامعه اسلامی. وقتی که میگن به کودکانتون از سواری و تیراندازی بیاموزید، چون از سواری و تیراندازی دو تا ابزاری است که در میدانهای جنگ خیلی به کار میومد در قدیم، حالا ما باید الان به کودکانمون هم رو در مدارس بیاموزیم. غیر از حالا از سواری و تیراندازی، بایستی استفاده از ابزارها و وسایلی که برای دفاع از مملکت و نظام اسلامی لازم هست، اینا رو بچه های ما بلد باشن. حتی استفاده از فضاهای مجازی، استفاده از امکانات اینترنتی و این چیزهایی که همه لازم هست. میبینید الان شما دشمن از امکانات اینترنتی و فضای مجازی، از این ابزارهایی که ارتباطی روز هست مثل دستگاه های تلفن و پیجر و اینها، چجور سو استفاده میکنه، چجور اینها. ما هم باید همه این توانایی رو داشته باشیم.
بله.
و دشمن بدانه که با یک جامعه‌ای روبرو هست، با یک مردم روبرو هست که اینها از نظر علمی، از نظر قدرت‌های تکنولوژی انسان‌های برتری هستند. اگر که از استفاده از موشک‌ها می‌کنیم، ماهواره‌ها رو به آسمان می‌فرستیم و توان علمی و توان اجراییمون رو در این زمینه به رخ جهان میکشونیم، از اون طرف هم زمینش رو در کودکانمون و در مدارس و دانشگاهامون تقویت کنیم، اصلا اون کسانی که به این رشته ها علاقه مند هستن رو با یه بورسیه های دولت اینا رو حمایت چون کنه که افراد زیادی از جوانان نخبه ما تو این زمینه ها حضور پیدا بکنن و بتونن پشتوانه فکری و صنعتی و علمی جامعه رو برای رسیدن به اون اعتقادات و برای رسیدن به اون آرمان اصلی جهان صالح و پر از صلح و عدل انشاءالله فراهم کنن. و این باور یک باور حقیقی است، با کمک این نیروهای جوان و نخبه انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد.
بله خیلی ممنونم. خب دقایق پایانی برنامه هست و به جمع‌بندی هم انشاءالله برسیم جناب استاد روحانی بزرگوار، و اگر نکته خاصی پیرامون آیات چهار سوره مبارکه صف و شست انفال باقی هست شنونده هستیم بفرمید.
برای اینکه من حالا خیلی بحث جهاد و مبارزه در زمینه‌های مختلف خیلی بحث مفصل و کاملی هست، حتما شنوندگان عزیزمون هم بیش از من اطلاعات دارن از همه شرایطی که باید داشته باشیم، اما برای اینکه بخوام جمع‌بندی بکنم این مطلب رو و کل موضوع رو در واقع بخوام در یه جمله جمع‌بندی کنیم، میگم که یکی از وظایف ما این است که هر روز با مولای خودمون بقیت الله اعظم روحی له الفدا و عجل الله تعالی فرجه شریف، هر روز باید عهد داشته باشیم، پیمان ببندیم که ما برای رسیدن به دوران حکومت صالحان در زیر سایه پرمهر و برکت شما آمادگی داریم. دعای عهد و حقیقتش اینه که عهدی با امام زمان می‌بندیم که ما با شما در این مسیر تا پای جان وایسادیم. نکته جالبی که حضرت صادق سلام الله علیه در باره این دعا فرمودن که اگر کسی 40 روز این دعا را هر روز صبح تلاوت کند و با امام زمان عهد و پیمان را ببندد، حتی اگر از دنیا هم رفته باشد پیش از ظهور حضرت، خداوند او را دوباره از میان قبر بیرون می آورد تا جزء یاران اون حضرت باشد. این یه مفهومی دارد که در خود دعا هم این مفهوم رو ما داریم می بینیم. می فرماید که اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري معتذرا كفري شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوه الداعي في الحاضر والبادي. این فراز کوتاه دعای عهد یه پیام خیلی مهمی رو به ما داره القا میکنه. میفهمد که تا پای جان حتی اگر بمیرم هم دست از این مسیر بر نمیدارم، اگر هم از دنیا رفتم با همون کفنی که منو خاک کردن از دل خاک سر بیرون بیارم و دوباره با شمشیرم و با نیزه و ابزار جنگیم بیام برای دفاع از تو. یه تعبیر خیلی لطیفی اینجا هست، اون این که کسی که از قبل بیاد بیرون تنها پوششی که دارد یه کفنه. میگه اگه هیچی تنم هم نباشه حاضرم با یه تیکه پارچه بدنم بپوشونم برای یاری امام زمانم بیام، اگه هیچ وسیله نداشته باشم با یه نیزه با یه شمشیر خودم آماده میکنم بیام وسط میدان. درسته که اون اشاره دارد که منو در اون زمان برگردون، اما میخواد این فکر رو این ایده رو تو ذهن هر مسلمان معتقدی زنده کنه که حالا اگر هیچ وسیله نداشتی، هیچ پوشش مناسبی، مثل اون رزمندگان اول صدر اسلام در دوران رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جنگ بدر،
بله،
چی تنشون بود، چه وسایلی داشت، تعدادی داشت حتی پاپوش نداشتن، کفش نداشتن، ابزار و وسایل جنگ، یه دشم با دست خالی اومد. پیغمبر فرمود که شما کجا میخواید برید با این؟ گفتن میای وسط جنگ وقتی دشمن کشته شد و اسلحه‌اش به زمین افتاد، ما اسلحه دشمن رو برمی‌داریم میریم باهاشون می‌جنگیم. یعنی با این ایده میومدن.
اینقدر آماده.
اینقدر آماده هستن. حالا اینجا هم همینا میگه، حتی هیچی نداشته باشم، میخواد بگه تو قبرم هم منو بذارید اسلحه هم بغل دستم باشه.
خیلی ممنون.
این آمادگی یک در واقع فرهنگ خیلی مهمی است برای برپایی عدالت در جهان.
درود بر شما جناب استاد روحانی بزرگ، خیلی استفاده کردیم از محضرتون، سپاسگزارتون هستم برای حضور ارزشمندتون در برنامه باران امید. به همراه کارشناس ارجمند برنامه با همه شما دوستان باید خداحافظی بکنیم در برنامه باران امید و ممنونم از 913-23-90-937-911-33-28-911-33-70-912-65-728 و با این پیامک با شما خداحافظی میکنم از آقای محمد علی برهنه پوشان. مهر تو را خدا به گل و جان من سرش، دنیای در کنار تو یعنی خود بهشت. باید زبان زد همه دنیا کنم تو را، باید که مشق نام تو را تا ابد نوشت. السلام علیه یا ابا صالح المهدی.
ای قوت قلب علی دار و ندارم، تو وارث پیغمبری اولاد حیدر، تو از همه دل میبری سالار و سرور. ای چلچراغ انبیا تاج سر ما، بنگر که جان آمد بلب محبوب دلها، مولا به جان مادرت رحمی به ما کن، ای منتقم بازا و درد ما دوا کن. ای عشق ما، ای جان ما، ای حب تو ایمان ما، ای مهدی صاحب زمان، ای غایب از چشمان ما، پشت و پناهم کن یک نگاهم، یا حجت ابن العسکری دیده به راهم، بشنو تو آهم، یا حجت ابن العسکری. از دوری تو خسته ایم، مولا به تو دل بسته ایم، چشم طمع از دیگران بر تو قسم ما بسته ایم، پشت و پناهم کن یک نگاهم، یا حجت ابن العسکری بی تو تباهم، جز تو نخواهم، یا حجت ابن العسکری.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم.